آسیبزایی هستن، به ویژه برای الان که 55 سالتون هست. نه. من توصیه‌ام بهتون اینه، ابتدا یه ذره ورزش‌هایی مثل پیاده روی و دویدن رو شروع کنید، اندکی سطح آمادگی بدنیتون رو طی یکی دو ماه ببرید بالا، بعد از دو سه ماه سعی کنید جایی رو پیدا کنید با دوستان، با افرادی که در محلی نزدیک سالن ورزشی نزدیک خونه باشه، یه جایی که باعث بشه استمرار داشته باشه این کارتون، برید فوتسال بازی کنید و کم 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 که آمادگیتون رفت بالا فعالیتتون رو بیشتر کنید. تنها دلیل این مسئله همینه که شما آمادگیتون اومده پایین. اما سه تا مسئله دارید، یکی قنده، یکی چربیه، یکی کبد چرب گرید دوه. خوشبختانه تحقیقات نشون داده فعالیت ورزشی منظم هر سه اینا رو میتونه بیاره پایین. من تضمینی بهتون میگم، اگر شما فعالیت ورزشی رو سه جلسه در هفته شروع کنید خودتون، دو ماه انجام بدید به طور منظم که الان بهتون میگم چه نوع فعالیتی رو برای این دو ماه انجام بدید، بعدش برید فوتسال رو یک ماه انجام بدید، بعد از سه ماه اگه آزمایش خون بدید به احتمال قوی گرید کبدتون یه دونه اومده پایین، چربیتون اومده پایین و قندتون هم در حدی که برای خودتون قابل ملاحظه باشه میاد پایین. برای اون دو ماه توصیه‌ام اینه که اگر میگید با بند کفش بستن به نفس نفس میفتید، باید شما ورزشتون رو از پیاده روی شروع کنید. ابتدا پیاده روی رو شروع کنید، به مدت دو هفته پیاده روی های نرم رو داشته باشید، از 30 دقیقه شروع کنید به 45 دقیقه و 60 دقیقه برسونید. بعد از دو هفته بیاید یه ذره آمادگی بدنتون که رفت بالا، دوی نرم رو هم توی پیاده رویتون اضافه کنید و متناوب این کار رو انجام بدید، یعنی مثلا دو دقیقه پیاده روی انجام بدید، دو دقیقه دوی نرم، به همین شکل تکرار بکنید تا یه 30 دقیقه 45 دقیقه ورزش. بعد از ماه اول دوباره میزان دویتون رو اندکی بیشتر کنید برای ماه دوم، تضمینه این آمادگی بدنیتون بالا خواهد رفت، نفستون هماهنگ میشه با عضلاتتون، اون وقت دیگه اون مشکلات اولیه رو ندارید. ولی در ماه سوم سعی کنید فوتبال رو که یک ورزش با نشاط هست رو برای خودتون شروع کنید تا میزان تحرک جسمانیتون رو به میزان بیشتری و تحت فشار زیاد بکنید. شاید مثل فوتسال و فوتبال نمیتونید در پارک خودتون اونقدر شدیدتر ورزش بکنید، ولی وقتی دارید فوتبال بازی میکنید تحرکتون رو خیلی زیاد میکنه، فراتر از اون حدی که از نظر روانی خودتون بتونید انجام بدید. بنابراین با این دغدغه‌ای که سه تا معاملی که دارید، اگر ورزش نکنید به اینها فشار خونم اضافه میشه، کبدتون به گرید 3 میکشه، از الان که اراده کردید تو این برنامه شرکت کنید و یک استارتی رو یا شروعی رو برای کارتون داشته باشید، من فکر میکنم از اینجا این شروع رو در کنار برنامه تغذیه‌ای که آقای دکتر گفتن داشته باشید تا بتونید به اصطلاح این ماندگاری آمادگی و وزنتون رو کامل داشته باشید. انشالله که سلامت باشید. اگه سوالی هست در خدمتتون هستم.
ممنون دکتر، تشکر. حتما 100 درصد پیگیری میکنم انشالله، ولی مطمئن باش برگردم تهران فردا شروع میکنم
انشالله. حتما همینطوره. آقای دکتر، آقای شیرزادی ارادهشون که به نظرم قوی هست، حالا انشالله که بتونن تو این زمینه هم از این ارادهشون استفاده کنن. خب آقای دکتر، اجازه میدین آقای استاد من از این نکته از شما سوال بکنم؟ به هر حال برای شروع ورزش، حالا آقای شیرزادی گفتن که من میخوام بند کفشم هم ببندم، مثلا تنگی نفس دارم و شنیدم ضربان قلبم مثلا زیاد میشه. حالا ما تو بحث ورزش این سوال رو اینجا بپرسم که چه کسانی وقتی میخوام ورزش رو شروع بکنن باید از نظر پزشکی بررسی بشن؟ یعنی به لحاظ قلبی چکاپ بشن یا حالا مثلا از نظر تنفسی، از نظر ریوی؟ چون ما بعضا میبینیم که افرادی که میخوان ورزش کنن و از مزایای ورزش استفاده بکنن، خواهی وقته به خاطر بعضی از مشکلات زمینی که دارن به مشکل برمیخورن. خواهش کنم یه توضیح مختصری بفرمایید.
ما برای این کاری پرسشنامه 7 سوالی ساده داریم.
بله.
که به جواب هر کدوم از این سوالها بله باشه، فرد حتما باید ابتدا توسط یک پزشک ویزیت بشه، بعدش بیا سراغ ورزش. اگه جواب نباشه اون وقت میتونه بیاد فعالیت ورزشی رو بدون احتیاج به مشاوره با پزشک شروع بکنن. این 7 تا سوال هم اگه من بخوام جنبندیشون در قالب 3 تا سوال داشته باشم، 2 تاش 3 تاش برمیگرده به مشکلات قلبی عروقی. اگر فرد مشکل قلبی عروقی نداره، اگه تنگی نفس نداره، اگر در حین راه رفتن و فعالیت ورزشی درد در ناحیه سمت چپ سینه نداره، میتونه فعالیت ورزشی شروع کنه. دسته دوم سوالات برمیگرده به مشکلات مفصلی. اگر فرد مشکلات مفصلی مثل زانو درد، مثل دردهای کمر و اینها داره در حین فعالیت ورزشی، باز هم حتما باید یک پزشک رو ببینه، فعالیت ورزشی رو سریعا شروع نکنه. و دسته سوم سوالاتی است که برمیگرده به کنترل حرکتی و اونم به اصطلاح وضعیتی است مثل سر، مثل سرگیجه. اگر فرد در حین فعالیت ورزشی چنین حالاتی رو داشته باشه حتما باید پزشک ببینه. بنابراین اگر این سوالات رو که عرض کردم داشته باشه با ملاحظه پزشک حتما باید شروع کنه. در غیر این صورت فرد میتونه فعالیت ورزشی رو شروع کنه. ولی نکته مهمتر این هست، ما همه افراد نمیتونیم از یک سطحی ورزش رو شروع کنیم. شاید یک کسی مثل آقای شیرزادی از یک پیاده روی ساده با شروع کنه، ولی یک فرد دیگری که از نظر جسمانی سطحش بالاتر، آمادگیش بالاتره، از یک سطح بالاتری شروع کنه. بنابراین ما نمیتونیم ورزش رو به همه تجویز بکنیم. مثلا من با خانومم برم یک ورزش یه جور رو انجام بدیم، اون ورزش شاید برای خانومم آسیب‌زا باشه، برای من مناسب باشه. به همین دلیل سطح اولیه رو با یه ارزیابی اولیه ما با سطح آمادگی فرد رو تشخیص بدیم، چقدر است بر اساس اون ورزش رو تشخیص بدیم.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر احمدی زاده.
مقاله رو جناب استاد مطالعه می‌کردم همین تازگی ها، و در این مقاله اومده بود گفته بودش که ما خب ورزش منظم بسیار خوبه، بد باشه، اما اگه کسایی که حالا به هر دلیلی نمیتونن ورزش منظم داشته باشن، اصطلاحا ورزش به صورت در به قول خودشون اصطلاح ویکندر رو به کار برده، اونایی که آخر هفته ورزش میکنن، ولی اون که یک روز یا دو روز در هفته هم برن ورزش بکنن، یک ساعت و نیم قدم بزنن یا حالا اصلا برن یه ورزش باشگاهی انجام بدن، این هم در بهبود وضعیت سلامتشون میتونه خیلی مؤثر باشه.
بله ببینید، این برمیگرده به تعداد جلسات فعالیت ورزشی در هفته. ما بعضی وقتا از بعضی تحقیقات میپرسن که اگر من 3 جلسه در هفته ورزش کنم بهتره یا 5 جلسه یا هر روز هفته 7 جلسه. بعضی اعتقاد دارن که 1 جلسه در هفته هم میتونه مناسب باشه و یا 2 جلسه که میشه انتهای هفته. افرادی که معمولا مشغله های کاری زیادی دارن بیشترین میزان فعالیت ورزشیشون رو در آخر هفته انجام میدن که سر کار نمیرن، مشغله ندارن و به اصطلاح زمان بیکاریشون بیشتر هست. اون چه که WHO توصیه میکنه ساعت و به اصطلاح تعداد دقایق در هفته از ما حفظ بکنیم. میگن که حالا 650 دقیقه فعالیت ورزشی ما باید داشته باشیم. حالا این 150 رو ما میتونیم توی 2 جلسه داشته باشیم، میتونیم توی 5 جلسه داشته باشیم. بنابراین تعداد جلسات در هفته بحث مهمی هست، اما برای افرادی که نمیتونن فعالیت ورزشی کنن، اون حداقل فعالیت ورزشی که 2 جلسه در هفته هم باشه منجر به ارتقاء سلامتی فرد میشه. من در کنار این یک نوع فعالیت ورزشی دیگرم بازتون معرفی بکنم و اونم اسنک اکسرسایز هست. مثل همون اسنکی که به اصطلاح برای تغذیه ما داریم، اومدن تحقیقات نشون داده فعالیت ورزشی اگه در حد 3 تا 5 دقیقه در یه زمان خاصی در طول روز به شکل اسنک داشته باشیم 3 بار، میتونه هم فشار خون، هم چربی خون و هم ارتقاء سلامت قلبی عروقی رو داشته باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر احمدی زاده.
از این اصطلاح من خیلی خوشم اومد، اسنک اگزرسایز خیلی خوبه. ممنونم.
و اینکه حالا منم این نکته بگم و ان شاءالله خداحافظی کنیم، خانم عطایی میگن دیگه زمان ما تمام شده. حالا ما همواره های دکتر نوروزی، آقای دکتر احمدزاده، آقای دکتر ناظری، به در واقع اون اثرات مثبت ورزش در بحث سلامت جسمانی اشاره میکنیم، یعنی همیشه قالبه داریم، ولی اون جنبه های روانیش رو چون من خودم خیلی تجربه میکنم نباید در واقع ازش غافل بشیم. این که ما حالا آخر پایان هفته باشه به شکل یک اسنک اکسرسایز باشه یا حالا آقای دکتر گفتن مثلا ویکند باشه آخر هفته باشه، همینو به نظرم از نظر روانی میتونه خیلی در شروع هفته بهتر تأثیر بگذاره. این که احساس کنیم بالاخره همش کار نمی کنیم، یکم هم داریم برای سلامتی خودمون وقت میذاریم، زمان میذاریم، من فکر کنم این جنبه بسیار اهمیت داره. آقای دکتر نوروزی از شما تشکر میکنم، از شما همینطور آقای دکتر احمدی زاد، آقای دکتر ناظری و از شما آقای شیرزادی. خیلی ممنونم همراه ما بودیم.
تشکر لطف کردیم.
اگر انشالله وزنتون رو کم کردین و خواستین بازم میتونید که با ما تماس بگیریم. من از شما تشکر میکنم، براتون آرزوی موفقیت دارم، خدا نگهدارتون باشه. دوستان عزیز شنونده از شما هم تشکر میکنم، همینطور ممنونم از سلماز عطایی عزیز تهیه کننده محترم و آقای اصغر زماری صدا بردار و همه شما بزرگواران رو به خدای مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدارتون باشه.
اینجا شبکه رادیوی سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
در خواب شوید ای ملولان، بین خلوت را به ما سپاری. می آید آن نگار امشب، چون منتظران آن نگاری، چون منتظران آن نگاری، چون منتظران آن نگاری. ای شب شمران اگر شما رست، باری شب زلف رو شماری، باری شب زلف رو شماری.
خیلی ممنونیم از همراهی شما با رادیو سلامت. همچنان با برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی در کنار ما بمانید لطفاً.
همیشه دری هست که رو به روشنی باز می شود. اتاق درمان. نویسنده و تهیه کننده فروغ فاخته. بازیگران: شاهین نجف‌زاده، علی میلانی.
آنچه گذشت.
من تهمینه یزدی هستم، 50 سالمه، یه پسر 26 ساله دارم که اون تمام زندگیمه. من لیسانس نقاشی دارم.
من زنی غمگین میبینم.
سیامک لباس و وسایلش رو جمع کرد و رفت. من همون رویا رو داشتم، همون یه دوست برام کافی بود. اون به دوستیمون خیانت کرد. بعد از اینکه من و کامران از هم جدا شدیم، چند ماه بعد با کامران ازدواج کرد. سیامک خیلی رویا رو دوست داره.
انسان نیرومند هرگز درد و رنج نمی آفریند، بلکه چنان از نیرو و فرزانگی لبریز می شود که آن را سخاوتمندانه به دیگران پیشکش می کند. بفرمایید، خواهش می کنم.
سلام آقای دکتر.
سلام خانم یزدی، بفرمایید بشینید.
ممنون.
امروز حالتون چطوره؟
خسته.
خب تعریف کنین.
مهمونی برگزار شد.
مهمونی؟
بله، همون مهمونی خانوادگی.
آه یادم افتاد، قرار بود کامران و رویا و سیامک رو به شام دعوت کنی.
بله خوب یادتونه. البته به جای شام نهار دعوتشون کردم. برای رویا فسنجون شیرین درست کردم به سبک خوزستانیا. رویا از زمان دانشجویش که احفاظ بود عاشق فسنجون شیرین شده بود. برای کامران بریونی اصفهانی درست کردم به یاد خاطرات خوشمون توی اصفهان. برای سیامک هم پیتزای سبزیجات، یه چند وقتی گیاهخوار شده.
حسابی سنگ تموم گذاشتین ها.
سیامک و کامران رفتار دوستانه ای با هم داشتن. رویا با مهربونی به هر دوشون توجه میکرد. سیامک هم خیلی با هیجان داشت یه چیزی تعریف میکرد، رویا و کامران هم میخندیدن.
چی میگفت؟
یادم نیست، هیچی یادم نیست. هرچی بود من نقشی در اون گفتگو نداشتم. اونا یه خانواده خوشبخت بودن، خوشبخت و صمیمی و گرم.
و حس شما الان که دارید تعریف میکنید چیه؟
حسادت، قبطه، حسرت. اونا میخندیدن و من فکر میکردم الان من باید جای رویا بودم، اما فقط یه میزبان بودم، یه میزبان غریبه، یه آشنای دور، خیلی دور. بعد از نهار یه صحبت دیگه هم شد.
چه صحبتی؟
گویا سیامک عاشق خواهرزاده رویا شده و میخواد ازش خواستگاری کنه. فکر کنین من باید اینو از رویا بشنوم. آی خودم کردم که لعنت بر خودم باد.
عکس‌العمل شما چی بود؟
راستش دلم آشوب بود، خیلی سعی کردم به روی خودم نیارم و لبخند بزنم. لبخندم درد میکرد. میفهمید چی میگم دکتر؟ از اول تا آخر مهمونی همش به زور لبخند زدم، مثل مهماندارای هواپیما که الکی و بی خودی هی بهت لبخند میزنن. اونا شغلشونه، اگه لبخند نزنن اخراجشون میکنن. اما من لبخند میزدم که نفهمن چی تو دلمه.
چی تو دلتو بود؟
یه عالم قصه و البته خشم. خشم و غم مجنون غریبیه دکتر سینا. در آن واحد هم قدرت توشه هم ناتوانی. اونقدر عصبانی بودم که میتونستم از خونه پرتشون کنم بیرون، و اونقدر غمگین بودم که دلم یه کنج خلوت میخواست واسه گریه کردن.
میفهمم شرایط سختی بوده براتون.
هر حال دکتر این شرایطی بود که خودم به وجود آورده بودم. انگار دعوتش میکرده بودم که به خوشبختی و خوشحالیشون نگاه کنم، تا واسه یه بارم که شده باورم بشه همه چی بین ما تموم شد. دیگه کامران شوهرم نیست، دیگه رویا دوستم نیست، و دیگه سیامک.
و دیگه سیامک؟
خواستم بگم سیامک دیگه پسرم نیست، اما هست، همیشه و تا ابد پسرمه. این رابطه چیزی نیست که از بین بره. دکتر میشه لطفا پنجره رو باز کنین؟ احساس میکنم هوای اینجا خیلی سنگینه.
بله الان باز میکنم.
این فروشنده‌های دهره‌گرد سال‌هاست با همین صدا و لحن تو خیابونا و کوچه ها می‌گردن.
انگار معلمشون یکی بوده.
آره واقعا. اما راستش این صدا هرچند زمخت و بی‌ظرافت و خنده داره، اما برای من صدای زندگیه.
چطور؟
خب این صدا از زندگی میگه، از کانون گرم خونه‌هایی که زندگی روزمره توشون جریان داره. خونه‌هایی که آب گرم کنشون خرابه و قراره عوضش کنن. از نون و نمک میگه، از سماور و پنکه کهنه، از تمام چیزای پیش پا افتاده‌ای که بهشون توجه نمی‌کنیم اما زندگی ما رو می‌سازن. بزرگم که مرد زمستون بود. بعد از خاک سپاری به خونش برگشتیم. همه نشسته بودیم توی حال تا یه چایی بخوریم و گرم شیم. من رفتم یه دوری تو خونه بزنم. یه اتاق کوچولو یه گوشه از خونه بود که بهش میگفتیم نماز خونه. یه اتاق کوچولوی بدون پنجره بود که معمولا کسی توش نمیرفت. مامان بزرگ نون خشکا رو اونجا میذاشت که بعدن بده به نمکی. از تو اتاق صدا میامد. با ترس و احتیاط در اتاق رو باز کردم، دیدم یه پنکه قدیمی اونجا سو روشنه. صدای پنکه خسته بود، از کی روشن مونده بود خدا میدونه. دلم واسه پنکه سوخت. چند وقت دیگه به سراغش می اومدن و می دادنش به همین سمساری ها و ضایعاتی ها. هنگار اون پنکه قدیمی تو دل سیاه زمستون با آخرین نفساش داشت می چرخید که بگه منو نگه دارین، منو به این وانتای ضایعاتی ندین، من هنوز زنده. هوا سرد شد یهویی. ببخشید، با اجازهتون من پنجره رو ببندم. دکتر، خیلی دلم میخواد بدونم چی تو این دفترتون مینویسین.
من دیگه پیر شدم و حافظم ضعیف شده خانم. بعضی چیزها رو باید بنویسم که یادم نره، یا اگه یادم رفت بخونم و مرور کنم.
ممکنه پیر شده باشین، اما من که میدونم چه حافظه قوی و تیزی داریم. راستش رو بخواین دکتر، من از این بخش پیری خیلی میترسم.
کدوم بخش؟
همین فراموشی. همش نگرانم نکنه آلزایمر بگیرم.
درباره پیری زیاد فکر میکنی؟
احتیاجی به فکر کردن ندارم. چروکایی که هر روز تو آینه رو صورتم میبینم به هم یادآوری میکنن که پیر شدم.
و این شما رو میترسونه؟
شما رو نمیترسونه دکتر.
بیایید درباره ترس شما صحبت کنیم.
خیلی دلم میخواد یه راهکاری بهم بدین که از شر این ترس و واهمه خلاص شم. هرچی باشه شما یه متخصصید، بلدین چطوری با ترس کنار بیایین. نه،
آگاهی از غیر قابل حل بودن بعضی از تنگناهای وجود استراب آوره. اما چون استراب قابل حذف نیست، وظیفه ما پیدا کردن راهیه که بتونیم باهاش زندگی کنیم. بعضی وقتا حتی این استراب میتونه باعث کامیابی ما بشه. پیری اجتناب ناپذیره، اما رویارویی با ترس از پیری در اختیارمونه.
چطوری میشه با این ترس مواجه شد؟
نظر شما چیه؟
خب من به این جلسه های روان درمانی میام، برای هر جلسه یه عالم پول میدم و در قبالش انتظار دارم که شما یه راه حل بهم بدین دکتر. شما هم هر دفعه از دادن راه حل تفره میرین.
ما اینجاییم تا بتونیم مسئولانه با زندگیمون روبرو بشیم. در واقع ما در قبال زندگیمون مسئولیم و نمیتونیم بار مسئولیت رو بر عهده دیگران بذاریم. این دیگران شامل همسر، فرزند، دوست و حتی دربانگرم میشه. اینطور به نظر می اومد که هر بار می خواستیم از اتفاقات زبان حال صحبت کنیم به گذشته پرت می شدیم.